بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث نواحی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص کلام در این مقام این بود: اگر عبادتی حرمت تکلیفی داشته باشد، حصه ای از عبادت متعلق حرمت تکلیفی است، مثل اغتسال به ماء غصبی و وضوء به ماء غصبی. اگر این حرمت حقیقتاً از این حصه برداشته شد در یه موردی، به واسطه اکراه اول اضطرار اول خطا اول نسیان این حرمت برداشته شد، حکم می شود بر این که ام امور به طبیعی الاختصال که متعلق امر بود و مقید به غیر این حصه بود، این حصه وقتی که حرمتش برداشته شد، اون تقید هم برداشته می شود. الان اگر بخواهد که مکره هست به اختصال به ماء غصبی، وقتی که مکره شد به اختصال به ماء غصبی، غسلش غسل صحیحی هست، خارج از ولی خارج از متعلق تکلیف نیست. و سر فی ذالک این بود، این چه متعلق امر را ما کشف کرده بودیم مقید است به اختصال به غیر ماء غصبی، ام غسلی که معمول به هست مقید است به غیر الاختصال به ماء غصبی، این مقید است، این را از جهت این کشف کرده بودیم که نمی تواند شیء منهی عنه ترخیص در تطبیق یا امر داشته باشد. اختصال به ماء غصبی بما این که متعلق حرمت است، اجتماع امر نهی ممکن نیست، تقدیم کرده این جانب نهی را، و این اختصال به ماء غصبی متعلق حرمت است، دیگر نمیتواند شارع با حفظ این حرمت به این اختصال به ماء غصبی امر کند یا ترخیص در تطبیق بدهد. این نمیشود، ممکن نیست. چون که ممکن نیست، پس امر که به طبیعی الاختصال کرده است، این کنتم جنبا فدحرو، او مقید به غیر این غسل است. بله، به نحوی که از مولا بپرسیم که این اختصال ترخیص دارد، این اختصال به ما غصبی میگوید نه ندارد، این حرام است. وقتی که این معنا موجب شد که متعلق الامر مقید به غیر این شد، اینی که ما کشف کردیم از باب این که محرم نمیتوند ترخیص در تطبیق داشته باشد، بدون جهت جایی که حرمت از این اختصال برداشته شد و این اختصال مرخص فی شد للاکراه، توجه کردید للاکراه، بله توجه کردید، متعلق شد بر اینجه برای حرمتش برداشته شد و فرمود رفع امت مستکرو علیک، وقتی که حرمت برداشته شد از این، دیگر ما تقید را کشف نکرده ایم. اون موردی که اقتصال به مال غیر حرام است، در اون مورد مقید است متعلق الامر که این کنتم جنبا فدحرو به غیر این اختصال به ماء غصبی. و اما در موردی که حرمت نیست، ما به اطلاق او تمسک میکنیم، به اطلاق این کنتم زنوبن فدهرو چی میگوییم؟ نه، ولو این غسل را هم اتیام بکنی عیب ندارد. وقتی که شخصی مضطر شد به استعمال ماء غصبی، مکره شد که ماء غصبی را باید استعمال بکنی، میگوییم ولی استعمال در غسلش بکنند. ترخیص این کنتم زنوبن فدهرو ترخیص در تطبیق دارد، اگر منحصر بوده باشد تغییر در تطبیق را دارد. این حاصل حرف ما بود. بعد این حضرات یه چیز دیگری در ما نحنفی گفته بودن، یه مسئله دیگری، و آن این است که اگر در ما در موارد شبهه مصداقیه اقل اکثر و در موارد شبهه مصداقیه اقل اکثر ارتباطی مطلق و مقید در شبهات مصداقیهش قائل بشویم که مکلف باید احتیاط بکند، یکی هم از اون موارد شک در مانعیت است به شبهه مصداقیه، مثل این که انسان فرض کنید چرمی را به کمرش بسته است، نمیداند بر این چین از حیوان معکول است یا از حیوان غیر معکول. الله جماعت کثیره، یعنی جماعت معتدون بهیم، ملتزم شدن که در شبهات مصداقیه اقل اکثر حتی از اون شبهه مصداقیه از قبیل شک در مانیت بوده باشد، مانیت شیئی به شبهه مصداقیه حکمش را می دانی، غیر معکول باشد مانع است، معکول بوده باشد مزکا نه، مانعی نیست، حکمش معلوم است، شکی نداری. شک در این خارج است که این بند کمر خارجی از حیوان، از پوست حیوان معکول لحم است و مزکا، یا از پوست حیوانی است که بله قید معکول لحم است که صلات در او باطل است. این شبهه شبهه مصداقیه است. جماعت معتدون بهیم ملتزم شدن در این موارد باید احتیاط کرد، باید صلات را در این نخواند، این را کنار کرد. بله آخر ما وصلنا الیهم که مرحوم بروجردی قدس الله سره بود که لباس در مشکوک را با می گفت جایز نیست، یعنی مجزی نیست، باید احتیاط کند مکلف. رو این حساب در مواردی که شک در مانعیتی بوده باشد که مانعیت خودش مسئول است، از باب استماع، از باب حرمت شی نیست، یعنی از باب استماع امر نهی نیست، مثل این که شارع فرموده لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، که کشف می کنیم شارع کمان که دیروز گفتم امر کرده است به صلاتی که مقید است که ام صلی با خودش غیر معکول لحم نداشته باشد حال صلات. بله لباس هم کانو غیر لباسین، غیر معکول نداشته باشد با خودش. در این موارد که شارع مانعیت را مستقلن جعل کرده، مستقلن جعل کرده یعنی از باب استماع نهی نیست، فقط اون امر نفسی را برده است رو صلاتی که مقید به عدم این است، در این موارد در شبهات مصداقیش گفتیم باید احتیاط کرد، جماعتی ملتزم شدند. و اما در مواردی که اون مانعیت از باب تحریم شی بوده باشد، چو گفتیم زایم سلم و مفروغون انهش، اون مورد استماع نهی است، شاره امر کرده است فرض بفرمایید، امر کرده است به صلات، به اون صلاتی که، یا امر کرده است به غسلی که، بله اون غسلی که هست در اون غسل تصرف در ملک الغیر نبوده باشد، که اون غسل تصرف در ملک دیگر نبوده باشد، مثل همین که گفتیم اختصال به ماه غصبی. در این موارد اگر شک کنیم بر این که این آب آب ملکل غیر است و صاحبش راضی نیست، یا این کس نه صاحبش راضی است، توجه کردید، یا اصلا ملک غیر نیست که راضی باشد یا نباشد، اونجا میگوییم که بر این که کل شیء لشه حلال حتی تعرف انه حرام، براءت در خود فعل زاری میشود که استعمال این فعل بشوری خودت را بخوری، همش به باهست. گفتن در این مواردی که هست وقتی که براءت زاری شد، توجه کردید، و براءت گفت فعل حلال است، دیگر زای احتیاط نیست در اون عبادت، در اون عبادتی که مشتبه به شبهه مصداقیه هست، نه دیگر زای فرض بفرمایید احتیاط نیست. مثل این که شکی می کردیم یه لباسی حریر است یا نیست، که اصالت الهلیه می گفت پوشیدنش عیب ندارد، حلال است دیگر، می گفتن در این صورت نمازم عیب ندارد دیگر، چون که شبهه مصداقیه اقل اکثر است دیگر، شکی داریم که این حریر حرید است و مانه از صلات است لبسش یا نمانه نیست، گفتن نمانه نیست. ایشان مرحوم ناینی اینجا فرمود اینی که گفتند این از حالت البراعتی که زاری می شود در فعل، چه فعل را می گوید حلال است تکلیفن، این حاکم بر قاعده اشتعال است، این درست نیست. چرا درست نیست؟ به جهت این که در ما نحن فیه، اگر ما مانیت را ترتبش را هم بر حرمت بر تحریم شی قبول کردیم، این ترتب ترتب شرعی نیست. در مواردی یه اصلی حاکم بر اصل دیگر می شود که اونجا در اون مورد دوتا امر با هم دیگر ترتب شرعی داشته باشند. مثل دیروز که مثال می زدم، اگر آب پاک است، توجه کردید انسان حدثش مرتفع است، الان با آبی وضو گرفته شکی دارد چون آب پاکه یا نه، وقتی که اصالت طهاره در آب جاری شد دیگر نوبت به استصحاب الحدث نمی رسد. به جهت این که اصالت طهاره فی الماء حاکم است بر اون استصحاب، چون که شارع فرموده است کسی که با آب طاهر غسل کرد او متدهر است، ترتب شرعی است، من با این آب غسل کردم و شارع هم گفت آب پاک است، پس علاهازا من متدهر استم به حکم شارع، ترتب شرعی است. ولیکن ایشان فرمود در ما نحنفی ترتب ترتب شرعی نیست، توجه کردید، ترتب ترتب شرعی نیست، یعنی اون چیزی که از اون تمامیت عمل و عدم مانعیت در این شی ترتب شرعی بر حرمت ندارد، توجه کردید، تا وقتی که حرمت رفت ولو به اصالت الهلیه، توجه کردید، اون مانعیت هم برود. این فرمایشش بود. عرض می کنیم در ما نحنفی ما تارتن حساب می کنیم مواردی را که مانیت در اونجاها از باب حرمت نیست، نه اینکه فعل حرام است دیگر ما می گیم که متعلق امر قید خورده است به غیر این فرد، یکی اینجاهاست، مثل اون لبس لباس الحریر که از شردیم شاره اونجا یه حرمتی جعل کرده است و لبس، چه انسان مسلی باشد چه غیر مسلی، و خودش هم یه مانعیت مستقلی جعل کرده است که لبس الحریر، توجه کردید، مانع از صحت صلات است، کما این که انسان اجزای غیر معقول اللحم را بپوشد یا با خودش داشته باشد اون صلاتش باطل است، مانیت زعل کرده، به لبس الحریر هم اونجا مانیت زعل کرده. در این مواردی که هست، در این موارد پر واضح است که حرمت رفت مانیت نمی رود. مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید حیوانی هست، توجه کردید، غیر معقول الله، حیوان غیر معقول الله خوردن گوشتش حرام است دیگر، این زوره یا نه؟ کسی مرا مکره کرد یا مضطر شدم به خوردن این گوشت حیوانی که غیر معقول اللحم است، اگر نخورد تلف نفسش می شود، یا مکره شد که باید این را بخوری. خوب همین زور از خوب اون حرمت رفت، ولیکن با این نمی شود نماز خواند. با این که اجزا این فرض بفرمایید حیوان با خودش با خود مسلی بوده باشد، نمازش درست نیست، مانعیت نمی رود. چرا؟ بران که مانعیت در این موارد موضوعش حرمت فعلی حیوان نیست. مراد از این که در روایت فرموده است لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، یعنی اون حیوانی که به حسب حکم اولی نمی شود گوشت او را خورد، در او نمی شود نمازم خواند در اجزای او. من که در ما نحن فیه مضطر شدم به اکلین، این حیوان معقول اللحم به حسب حکم اولی نیست، باز این حیوان غیر معقول است به حسب حکم اولی. و بما این که موضوع امانیت لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، اون حیوانیست که خوردن او به حسب الاصل حرام است، به واسطه استران این از اون موضوع خارج نمی شود، باز به حسب الاصل حرام است. بدون جهت من یه تیکه از پوستش تا با خودش دارم تو جیبم نماز می خوانم، نماز باطله. ولو خوردنم حلال بود، چون که مضطر بودم نمی خورده بودم، هلاک می شدم، هلاکت نفس داشتم یا اکراه شده بود. خب در این موارد که مانعیت تابع حرمت اولیست، حرمت اولیست، حرمت اولی رفت، بله مانعیت از بین نمی رود. اینجا پروازه است. این را خود مرحوم نانی هم در آخرش دارد، در آخری واردش. ایشان توجه کردید ما نحن فیه را هم تشبیه به اونجا کرده است. در اونجایی که من مثلا شک می کنم بر این که این لباس حریر است یا نیست، بنابراین که صلات در لباس حریر خودش یه حرمت تشریفی داشته باشد که تابعش هم مانیت بشود، مانیت هم تابع این حرمت بشود. ایشان می فرماید چه جور اونجا توجه کردید به واسطه اضطرار و اکراه اون حرمت واقعی، حرمت واقعی که فعلا رفت مانعیت نمی رود، چون که مانعیت موضوعش ثبوت حرمت اصلی است. ایشان می فرماید اینجا هم همین زور است. وقتی شک کردیم لباسی حلال است یا حرام، از حالت الحلیه ای که توجه کردید در لبسش زاری کردیم، گفتیم لبسش حلال است به حسب ظاهر، مانیت نمی رود. چرا؟ چون که به اصالت الحلیه اون تنجز حرمت واقعی از بین می رود، نه خود حرمت واقعی اگر بوده باشد، و مانیت هم تابع بود حرمت واقعی است. این کلامی که ایشان فرموده، این کلام کلام متینی است، این کلام کلام صحیح است. و ذالک، این که ما در فرض کنید شک می کنیم که در لباسی حریر است یا نیست، کل شیئین لک حلال می جد که پوشیدنش حلال است. پوشیدنش حلال است معنیش چیه؟ حلیت واقعی است یا ظاهری؟ حلیت باید ظاهری باشد، چون احکام واقعی نمی تواند مقید به علم و سهل بشود. اگر در واقع حریر است، لبسش در واقع حرام است. این که میگه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، تا مادامی که ندونستی حرمتش را بر تو حلال است، این حلیت، حلیت ظاهریه است. و حلیت ظاهریه معناش این است که اگر در واقع حرمت هم باشد تو معذور است. حلیت ظاهریه هیچ وقت حرمت واقعیه را نفی نمی کند. این داشته باشید، هیچ وقت حرمت ظاهریه با بود حرمت واقعیه، و حرمت واقعی هم فعلیست، فعلی به مسلک مرحوم ناینی، یعنی بالفعل این لباس حریر است، موضوع موجود است، پس لبسش به حسب الواقع حرام است، حکم فعلیت دارد، ولیکن تنجز ندارد، چون که من نمیدانم حکم فعلی را، این حکم بر من تنجز ندارد. از حالت الحلیه حرمت واقعی را نفی نمی کند که در واقع حرمت ندارد. لسانش این است که اگر در واقع حرام هم باشد تو مؤاخذه به او نیستی. و اگر مانیت تابع حرمت فعلیه شی بشود، مثل باب استعمال امر و نهی، یا مثل باب استعمال امر و نهی که نمیدانیم آیا این آب آب غصبی است یا آب مباح است، تصرف عیبی ندارد. کل شیء لک حلال، گفت که در این آب تصرف کردن حلال است. این کل شیء لک حلال حرمت واقعی را نفی نمی کند. این زور یا نه؟ آنی که موجب تقیید حکم واقعی شده است حرمت واقعی است، نه حرمت منجزه. چون که شارع فعلی را واقعا حرام بکند، متعلق حرمت بکند این غسل به ماه غصبی را، و از اون طرف ترخیص در تطبیق بدهد، این ممکن نیست، یا امر به او بکند، ممکن نیست. حکم واقعی و حرمت واقعی به وجود واقعی اطلاق متعلق تشریف را تقیید می کند، چه منجز بوده باشد چه منجز نبوده باشد. تحریم شی واقعا ولو اون حرمت منجز نبوده باشد، با ایجاب اون فعل واقعا و ترخیص در تطبیق واقعا قابل جمع نیستند. چون که قابل جمع نیستند، پس اگر مایی که من شک دارم غصبی یا غیر غصبی، از حالت الحلیه گفت بر این که توجه کردید این حلال است، این اثبات نمی کند، اثبات نمی کند ترخیص واقعی در تطبیق را. چون که اگر در واقع حرمت باشد، من ترخیص در تطبیق ندارم. توجه کردید، بدون جهت در ما نحنفی، کسانی که در این موارد اشتغالی هستند باید اشتغال احتیاط بکنند، با این آب غسل نکنند، ولو استعمالش حلال است. توجه کردید، ولیکن نه احتیاط بکنند، با این غسل نگیرند. و اگر کسی در اقل اکثر در مثل این شبهات براعتی شدند، توجه کردید شبهات مصداقیه اقل اکثر، ولی او میتواند به رفعن امت مالای علمون زعل کند که تقید غسل را به غیر این آب من نمیدانم، ولو به شبهه مصداقیه رفعن امت مالای علمون، این تقید برداشته شده. کسانی که در اقل اکثر ارتباطی اشتغالی هستند، در ماننفی هم باید اشتغال قاید اشتغال را جاری کنند، و اگر براعتی هستند در اقل اکثر ارتباطی، باید براعت جاری کنند. براعت در براعت و اصالت الحلیه در فعل این فایده ندارد، این حکومتی ندارد، نه به اصالت الاشتغال اونهایی که اشتغالی هستند، نه به اصالت البراعه اونهایی که در اقل اکثر براعتی هستند. اونها در مواردی که اصالت الحلیه حرمت تکلیفی را برداشت رفع ظاهریان، قاعده اشتغالی هستند، باید احتیاط بکنند. اگر براعتی هستن براعت جاری بکنن، غیر از این براعت در فعل باید براعت را در اون تقید جاری بکنند. سرش هم اینه، سرش این است که تقید مأمور به، تقید مأمور به تابع ثبوت حرمت واقعی است. اون حرمت واقعی منجز بشود یا منجز نشود، چون که حرمت واقعی است که با ترخیص در تطبیق جمع نمی شود. حرمت واقعیه است که با امر به اون حصه منهی یونهن زن نمی شود. پس اگر در واقع این حصه نهی دارد، مقید است اطلاق طبیعی معمور به غیری. پس وقتی که ما اون حرمت واقعا مرتفع شد مثل استراریک را، خب تقید واقعا مرتفع می شود، چون تقید از زهد حرمت بود با اون بیانی که دیروز گفتیم. و اما اگر اون حرمت ظاهرن برداشته شد به اصالت لیلیه، نه اون مانیت برداشته نمی شود، ولی اصالت الاشتغالی هستید، اصالت الاشتغال براعتی هستید، براعت دیگر زاری کنید باید. چرا؟ چون که اصالت الهلیت در فعل حرمت واقعیه را نفی نمی کند. لسانش این است که اگر حرام هم باشد معاقض نیستی، کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرام. یعنی اگر بله فرض بفرمایید حرمتی در واقع بوده باشد معاقض به او نیستی، نه اینکه نفی بکند حرمت واقعیه را که حرمت واقعیه نیست. احکام حکم حکم ظاهری است، حکم ظاهری تقیید در حکم واقعی را می آورد. اگر حکم واقعی حری است، لبسش حرام است، مغصوب است، توجه کردی تصرف در او حرام است واقعا، ولو کل شیئی به من گفت که معاقضه به او نیستی و معذور استی. رو این است از حالت البراء در حلیت فعل، از حالت الحلیه در حلیت فعل این حکومت ندارد، نه به قاعدت الاشتغال، این دونهایی که اشتغالی هستند، نه به اصالت البراء اونهایی که به اصالت البراءتی هستند. هازا کله، تمام کلام در اون اموری که مقدمتن بر این که نهی در عبادات و معاملات موجب فساد می شود یا نمی شود، این امور را مقدمتن گفتیم. بعد وارد اصل بحث می شویم. میدانی که اصل بحث باید دو مقام داشته باشد. بله بله، اون را هم عرض کنم برای یادم انداختید. این از بین نره، این مانعیتیه که در کلام مرحوم ناینی بود که مانعیت یه وقت از باب تزاهم می شود و این را از جماعتی نقل کرد. ما این قسم سادس را نفهمیده ایم، مانیت قسم سادس. اونی که ما تا حال فهمیده ایم مانیت بیشتر از دو قسم ندارد. یا مانیت مانیت مستقله است، مراد از مستقله یعنی تابع حرمت نیست، مثل این که شعار صلات در غیر معقول اللحم را بودنش غیر معقول اللحم را با مصلی مانع قرار داده است. لبس الحرید را برای مسلی مانع قرار داده است از صلات. این مانیت مستقله این است، یعنی مانیت شرعیت تعبیر می کنند، یعنی شارع این را جعل کرده است مستقلن، یعنی لا به تبع حرمت تکلیفی. این تبع حرمت تکلیفی نیست، تابع همون ما امریست کرده است به فعلی که مقید است به قیدی که یکیش هم عدم این است. یه مانیتی هم دارد از باب اجتماع هم نه، یعنی از باب اینکه فعل وقتی که حرام شد، توجه کردید، فعل وقتی که حرام شد، قید العباده وقتی که حرام شد، یه فردی از قید العباده نمیتواند اون قید العباده این قید را هم بگیرد، اطلاق داشته باشد، قهرم مقید و ادبی میشود. وقتی که شارع امر کرد به صلات معل وضو، وضو با آب غصبی را اون وضو نمیتواند بگیرد، وضو با آب غصبی حرام است، تصرف در مال الغیر است. این مانیت مانیت من باب الاستماع الامر و نهی است. یه مانیت هم این است که عرض کردیم این مانیت قسم دوم هر جا حرمت رفت مانیت میره، حرمت واقعا برود ها، و اما هر وقت حرمت ظاهرا رفت اونجا مسلک هر کس به مسلک خودش باید عمل کند. در حکم وضعی که مانیت است، اشتغالیست اشتغالی بشود، براعتیست باید براعت بشه، در اگر نشتر در شباد مستاقی در اول الوقت بناهم بر این که امر بشه نهیت ضد خاص بکند و این صلات متعلق نهی بشود، مانیتش اسباب اجتماع هم نهی می شود. یعنی شارع و امر کرده است به صلاتی که اون صلات مقید غیب غیری این فرد است، چون این فرد حرمت دارد، با وجود حرمت نمی تواند امر داشته نباشد. این میشه مانیتی که همون اجتماع هم نهی است. و اگر مقید نکرده امری بشه نهی از ضد خاص نمی کند، نه اصلا مانیت ندارد، ازاله مانیت ندارد از صلات. گفتیم اگر امری بشه نهی از ضد خاص نکند، صلات در اول وقت صحیح است. چرا؟ چون که اون صلات در اول وقت ترخیص در تطبیق دارد. من تا ترخیص در تطبیق نداشت، مطلقا نداشته باشد، الان همی ترتب دارد دیگه. خب چه مانیتی دارد؟ با وجود اون وجوب الاهم که عبارت از ازاله است، هیچ مانیتی از صلات ندارد. پس مانیت در صورت نهی است، نهی هم از باب نهی از باب اجتماع هم نهی می شود، همون مانیت او را پیدا می کند که اسم آخر نیست. و اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد خواسته نشود، نه هیچ مانیتی ندارد. در مقابل اون دو قسم از مانیت، شک سالس از مانیت داشته باشیم که مانیت تظاهری ما تا حال تصور نتوانستیم بکنیم، بل حتی اونهایی که مثل مرحوم آخون ترتب را هم قائل نیستند میگوین صلات در اول وقت صحیح است چون میلاک دارد. من تا اشکال ما این بود که میلاک از کجا کشف شده اید؟ گفتن اگر نهی از ضد نداشته باشد صحیح میشود. بله، گذشتیم این مقدمات را، معلوم شد که کلام در دو مقام واقع خواهد شد. یکی این که نهی در عبادات مقتضی فساد است یا نه، دومی این که نهی در معاملات مقتضی است یا نه. این عرض می کنم بر این که بحث کرد. بله، چرا عرض گفتیم از باب اجتماع هم نهی باشد؟ چند دفعه گفتیم دیگه که اگر از باب اجتماع هم نهی بوده باشه، عرض می کنم صبر کنید بیام. کلام در دو مقام واقع می شود، دوباره تکرار می کنیم. یکی این است که آیا نهی در عبادات مقتضی فساد است یا نه، نهی از جزء العباده بشود یا شرط العباده یا وسوسه به قول ایشان یا از نفس العباده، این یه مقام. مقام دومی این است که نهی در معامله مقتضی فساد است یا نه. این کلام ما فعلا در مقام اول است. جل کلام در مقام اول را از این اموری که در ما نهی ویزش کردیم بیان شد، واضح شد جل این امور. فقط ما فعلا متعرض می شویم به کلامی که صاحب کفایه در مقام دارد. صاحب کفایه در مقام بعد از این که می فرماید نهی اگر به خود عبادت خورد، اگر نهی نفسی و تکلیفی به خود عبادت خورد، یا اینکه نهی تکلیفی به جزء العباده خورد، جزء العباده به ماهیه عبادتون، چون که جزء العباده هم عبادت است، جزئیست، جزء عبادیست، یعنی جزء توسلی نیست، جزء العباده به ماهیه عبادتون، چون خون جزء هم عبادت است. این نهی موجب می شود بر این که دیگر عبادت واقع نشود. اگر خود عبادت متعلق نهی است، دیگر تقدر به او ممکن نیست، بدون جهت صحیح نمی شود، یعنی مطابق با مأمور به نمی شود، توجه کردید، یا مسکت قضا و عاده نمی شود هر چه معنا بکنید، یا موافقت شریعت نمی شود چون که به نحوی عبادت اتیان نشده است. اگر جز منهی یونانه بود، اون جز فاسد می شود. جز که فاسد شد، خودش فاسد می شود، کل را فاسد نمی کند. در مقدمات گفتی قابل تدارک است، مگر اینکه تدارک محصول دیگری داشته باشد، مثل گران بین صورتین یا انتفاع قصد تقربی که ما می گفتیم که ایشان ندارد، ولیکن او را ما گفتیم که در بعض موارد در زیادت یجوز، چون قصد تشکیل کرده قصد قربت محقق نمی شه در خود عبادت. بعد می فرماید بر این که نهی از شرط هم که شد، گفتی موجب فساد عبادت نمی شود، اون وصف هم که اگر وصفی بوده باشد که ترکیب اتحادی دارد، مثل همون نهی از خود اون شی از دیگر، اتحاد و زودی دارد، باطل می شود. نهی از زهر در قرائت، نهی از قرائت زهریه است، چون که معنای دیگر ندارد. و اما نه ترکیب، ترکیب انضمامی شد که گفتیم او ضرری به عبادت نمی رساند. بعد از این که اینها را می فرماید، متعرض می شود در این مقام اول عمدتاً به یه اشکالی که در نهی در عبادت شده است، و آن اشکال اشکالی است خیلی سر صورت دارد، و آن اشکال این است که اصل ممکن نیست عبادت متعلق نهی نفسی بشود، متعلق نهی نفسی بشود، عبادت متعلق امر نفسی بشود، نهی نفسی ها ممکن نیست. همیشه نهی عبادت نهی تشریعی است، نهی عبادت همیشه نهی تشریعی است. ممکن نیست، اشکال این است. مرحوم صاحب کفایه در مقام اول همش را گذاشته است بر اینکه این شبه را حل کند که نهی در عبادت ممکن نیست نهی نفسی باشد، نهی در عبادت لا محال نهی تشریعی خواهد شد، و نهی تشریعی که هست توجه کردید غیر از این است که خود عبادت متعلق نهی نفسی بوده باشد، این از باب تشریع حرام می شود. اشکال چیست؟ اشکال این است که عبادیت عبادت به قصد تقرب است، چون اگر قصد تقرب نکند که فعل عبادت نمی شود. و در مواردی که فعل به هیچ نحوی من الانها نه امر وجوبی دارد نه امر استحبابی دارد، هیچ کدام را ندارد. در این جور موارد مکلف نه هم چشم ملاکی در بین است، هیچ کدام نیست، هیچ فعلی نیست، مثل صوم یوم لیله، هیچ کدام از اینها نیست. در این فعل، این فعل را به قصد قربت انسان اتیان بکند که عبادت بشه، باید قصد قربتش تشریعی بشود، یعنی از خودش افتراء الله بشود که من صوم یوم العیدین را اتیام میکنم چون که خدا امر کرده است به این وجوبن و استحبابن، چون که محبوب خداست. باید این زور قصد کند، قصدی بکند قربت را تشریعن، قصد قربتش تشریعی است، و الا زور دیگر نمیتوند قصد قربت بکند. تمکن ندارد در این موارد که فعل نه امر وجوبی دارد این عبادت، نه استحبابی دارد، نه ملاش دارد، هیچ کدام نیست، این فعل را نمیتواند به طور عبادت اتیان بکند الا ما قصد گربت تشریعه، قصد گربت کند به نحو تشریع. وقتی که قصد گربت کرد به نحو تشریع، این به ما تشریع حرام است دیگر، این فعل حرام میشود. صوم به قصد گربت، صوم العیدین به قصد این که محبوب خداست، خدا امر کرده، حرام می شود. وقتی که حرام شد، فعل دوتا حرمت را قبول نمی کند. وقتی درست توجه کنید چه صورت اشکال چه حرمتی این است، وقتی که این صوم با قصد قربت متعلقه حرمت شد، که اون حرمت از باب تشریع است، که فعلش فعل تشریع شد این صومش، این فعل دیگر قابل حرمت دیگر نیست. چرا؟ چون که در فعل به عنوان واحد نمیتوند دوتا حکم جعل بشود. به قول مرحوم آخون که ما اونجور تعبیر نمی کنیم، اجتماع مثل این که اجتماع زدین است، اونجور تعبیر کرده است، نمیتواند این فعلی که حرام است واجب بکند یا مباح بکند، اجتماع زدین می شود. آخه اگر یه حرام دیگر هم بکند اجتماع مثل این می شود، اونم ممکن نیست. اجتماع مثل این مثل اجتماع زدین است و ممکن نیست. اصل مشکال اینه، تا حال ما می گفتیم که حرمت نفسی میره زور رو ذات العمل، که ذات الانسان کلمه فطرات است. بدون ذات می گفتیم اگر صلات حایز حرمت ذاتی داشته باشد، یعنی حرمت نفسی، ذاتی یعنی نفسی در عبارت کفایه، معناش این است که زنک اگر بخواهد به دخترش در ایام حیض تعلیم صلات بکند، قصدش فقط تعلیم است، اینم حرام است. حرمت نفسی داشته باشد اینه. اشکال این است که این تحریم نفسی عبادت نیست، چون که ذات اون صوم امساک با عبادت نیست، عبادیت امساک به قصد تقرب می شود. اگر شارع از صوم عبادتی نهی کند، باید به امساک به قصد تقرب نهی را ببرد. و بما این که مکلف از قصد تقرب در ما نهنفی تمکن ندارد الا تشریعه، باید مکلف تشریع کند که از خودش افترا ببندد به خدا، دیگه از صومی که خدا امر کرده یا محبوب خداست می آوره. و این قصد گربت تشریع موجب می شود که صومش تشریع بشود، صوم تشریعی بشود و حرمت تشریع را داشته باشد. وقتی که این صوم حرمت تشریعی داشت، قبول حرمت دیگر را نمی کند. این اشکال است. ببینید چای از این چه جوابی داده است.